ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری که 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت خطیب و معلم اخلاقی حجت الاسلام حاج سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت خطیب و معلم اخلاقی جناب حجت الاسلام آقای حاج سید مهدی طباطبایی رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و اخوان مکرم و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. آن سید بزرگوار در ده ها سال زندگی خیش تلاش دینی محترمی در ارشاد معنوی و اخلاقی مؤمنین با بهره گیری از جایگاه منبر و محراب بر عهده گرفته بودند و در عرصه های انقلاب نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی در برهه‌ای از زمان به این وظیفه خطیر اشتغال داشتند. از خداوند متعال شمول رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم و صبر و تسلا برای بازماندگان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 29 اردیبهشت 1397. ادامه خبرها. آیین گشایش 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان کشوری و فعالان و اهالی قرآن در مصلی امام خمینی آغاز شد. قرآن چلچراغ هدایت شعار نمایشگاه امسال است و علاقمندان می توانند تا 14 خرداد از ساعت 17 تا 24 از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دیدن کنند.
دکتر صالحی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به نقش بیبدیل نمایشگاه قرآن در خلق آثار فاخر اشاره و در ادامه افزود: در حوزه اندیشه و قرآن 38,000 عنوان کتاب چاپ شده که حدود 26,000 جلد قرآنی و 12,000 جلد تفسیر است. وی در ادامه از برگزاری طرح تلاوت در 30,000 مسجد و طرح تفسیر در 6,000 مسجد خبر داد. دکتر فقیزاده معاون وزیر و رئیس 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که از دیگر سخنرانان افتتاحیه نمایشگاه بود در ادامه خاطر نشان کرد: باید تمامی دستگاه‌ها دغدغه محتوا، شکل، غالب و نیز بودجه و اعتبار نمایشگاه را داشته باشند. 15 وزارتخانه و نهاد دولتی، 32 مؤسسه قرآنی، 16 مرکز دانشگاهی، 15 مرکز حوزوی و 7 کشور جهان از جمله کشورهای عراق، مالزی، ترکیه، روسیه از جمله شرکت کنندگان در این دوره از نمایشگاه میباشند. برگزاری 60 نشست علمی و محفل قرآنی، حضور نهادهای مردمی با 50 طرح نو، حضور پررنگ هنرمندان 60 رشته تجسمی و 150 رشته صنایع دستی، برگزاری 30 کارگاه آموزشی برای کودکان و نوجوانان از جمله برنامه‌های 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است. امسال برنامه‌های متنوعی در نمایشگاه برگزار می‌شود، از جمله رونمایی از نرم‌افزارهای قرآنی ساخت داخل در راستای تحقق شعار سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی در بخش‌های آموزشی، تخصصی، عمومی و کودک و نوجوان، ترویج سبک زندگی اسلامی، به اشتراک گذاری تجربیات خانواده‌های موفق قرآنی، معرفی الگوهای برتر حوزه قرآن و عفت، معرفی نخبگان قرآنی و آثار آنها به جامعه از دیگر برنامه‌های نمایشگاه 26م است. خاطر نشان می‌شود 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 14 خرداد ماه از ساعت 17 تا 24 پذیرای حضور علاقه‌مندان است. محمد فنا، خبرنگار گروه خبر رادیو معارف، تهران.
مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز نامنویسی دور جدید سفرهای عتبات عالیات خبر داد. آقای آقایی گفت مشتاقان زیارت عتبات عالیات برای ازامهای 10 خرداد تا 20 تیر می توانند از امروز برای ثبت نام در کاروانها اقدام کنند.
در طرح موکب که گروه های ارزان قیمت رو مشمول میشه، تلاش داریم میکنیم که با قیمت حدوداً 800 تا 900 هزار تومان علاقمندان تشرف رو شرایط زیارتشون رو فراهم کنیم. انشاءالله از نیمه رمضان همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام مصطفی علیه السلام طرح موکب رو اجرایی خواهیم کرد و ثبت نامش رو الان در دستور کار داریم. علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به دفاتر حج و زیارت در سراسر کشور که بالغ بر 2600 دفتر هستند نسبت به ثبت نام اقدام کنن، ضمن اینکه سایت atabat.org.haj.ir هم در دسترس علاقه‌مندان هست. طرح موکب رو به صورت زمینی برنامه‌ریزی کردیم که حداقل هزینه رو زائرین پرداخت بکنن. بسته‌های سفری که تعریف شده 6 شبه هستش و 7 روز. 2 شب اول اقامت رو انشاءالله زائرین در نجف اشرف خواهند بود، 3 شب بعد رو در کربلای معلا اقامت خواهند داشت و روز پایانی رو در کاظمین، که اگر تمایل داشته باشن زیارت امامین عسکریین و تشرف به سامرا رو هم داشته باشن اونجا میتونن هماهنگی لازم رو انجام بدن و انشاءالله اون رو هزینش رو باید جداگانه پرداخت بکنن.
مدیر کل عتبات آلیات با اشاره به اختصاص تسهیلات 500 هزار تومانی به هر زائر در این طرح افزود، خدماتی که در این طرح به زائران ارائه می شود مانند دیگر زائران است و تنها کیفیت محل اسکان آنها متفاوت است.
تسهیلاتی که فعلا در نظر گرفته شده حدود 60% از این سفر رو وام در نظر گرفتیم، 500 هزار تومان به هر یک از زائرینی که قصد دارن در قالب گروه های ارزان قیمت مشرف بشن تسهیلات در اختیارشون قرار میدیم که این رو در 12 قسط برمیگردونن که رقم اقساط هم حدود 41,200 تومان میشه. خدماتی که به این زائرین ارائه خواهد شد دقیقاً مطابق با خدماتی است که به سایر زائرینی که در قالب بسته های دیگر سفر مشرف میشن، صرفاً تفاوتی که وجود داره تفاوت در کیفیت محل اسکان هستش.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه یا رادیوی معارف هستید. هیئت عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست دبیر مجمع تشکیل جلسه داد. دبیر مجمع در حاشیه این نشست با اشاره به تصویب اولویت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از این نظارت راهبردی را کمک به تحقق سیاست‌های محوری اقتصاد مقاومتی دانست و گفت در ماجرای بدعهدی آمریکا و خروجش از برجام بار دیگر بر همگان اثبات شد که راه خروج از مشکلات اقتصادی اعتماد به بیگانگان نیست و باید در هر شرایطی با تکیه بر توان داخلی برای مقاومت‌سازی اقتصاد کشور اقدامات جدی انجام شود. آقای رضایی اتفاق نظر همه جناح‌های سیاسی بر لزوم تلاش برای تحقق سیاست‌های تحول‌آفرین اقتصاد مقاومتی را ظرفیت بزرگی برشمرد و افزود در شرایط موجود با بسیج همه ظرفیت‌های ملی می‌توان امور اقتصادی را سامان بخشید و این مهم با تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی است. سرپرست معاونت فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت قرآن محور برنامه‌های مساجد در ماه رمضان است. حجت الاسلام و المسلمین صداقت افزود
در ماه مبارک رمضان برنامه‌های مساجد برنامه‌ها بر محور قرآن و طاعت خدای متعال هست. بهار قرآن ماه رمضان، همچنین بهار مسجد هم ماه مبارک رمضان. در ماه رمضان مساجد برنامه‌های ویژه قرآنی دارن، از جمله کرسی تلاوت قرآن کریم و همچنین تفسیرگویی برای مردم بعد از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مساجد ان شاءالله برگزار خواهد شد. کنار اونها مراسم ویژه شبهای قدر رو در مساجد انشاءالله برنامه‌ریزی میکنن کارگزاران مساجد ائمه محترم جماعت و در حال برنامه‌ریزی با شکوه برنامه شبهای قدر هستن. انشاءالله در کنار همه این برنامه‌های فرهنگی که اتفاق میفته سفره افطاری ساده، ما بنای مساجد بر این است که انشاءالله این فرهنگ در بین مردم ما به واسطه مساجد جا بی گفته که سفره های افطاری ساده برپا بشه. انشاءالله مساجد در این راستا پیش قدم هستند. سفره های افطاری ساده برگزار خواهد شد و مردم میتونن حضور پیدا کنن، شرکت کنن، خودشون افطاری بدن، با هزینه بسیار کم میتونن در ثواب افطاری دادن شریک بشن و مساجد انشاءالله پیش خرابول این قصه هستند و به واسطه مساجد بقیه مردم هم از این فرهنگ تبعیت خواهند کرد انشاءالله.
حدود 56,000 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان به مناطق گوناگون کشور اعزام شدند. حجت الاسلام روحانی نژاد، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی:
قریب 56,000 نفر مبلغ در ماه مبارک رمضان برابر درخواست مردم از اقصانقاط کشور به تبلیغات دینی میپردازند که تعداد 7,000 نفر از این شبکه تبلیغ مبلغه ها هستند که در حوزه های علمیه خواهران تحصیل کردند و به شبکه تبلیغ پیوستند. محور بحث‌های مبلغین امسال با محوریت قرآن هست که هم به سبک زندگی می‌پردازند، همینطور به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌هایی که در جامعه وجود داره، نظیر طلاق و اعتیاد و فساد اخلاقی و همینطور حاشیه‌نشینی که در شهرها به وجود اومده که پیامدهای بسیار بدی رو بر جامعه ما تحمیل کرده. پیرامون این موضوعات به بحث می‌پردازند و به ویژه در رابطه با عنوان و نامگذاری شعار سال
199,000 قلم لوازم ضروری زندگی در سال گذشته تهیه و میان مددجویان مناطق محروم و مرزی کشور توزیع شد. آقای اسماعیلی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد با تاکید بر اینکه مددجویان مناطق محروم و مرزی در اولویت خدمات رسانی این نهاد هستند، افزود با توجه به نیازسنجی از زندگی مددجویان ساکن در مناطق محروم و مرزی کشور، این کالاها به ارزش 31 میلیارد تومان تهیه و توزیع شد. وی گفت این اقلام شامل بخاری گازی، آب گرم کن، یخچال و 100,000 بسته لوازم التحریر بود. آقای اسماعیلی با بیان اینکه برخی از مددجویان ساکن در مناطق محروم دچار فقر غذایی هستند گفت 7500 سبد غذایی با اعتبار 750 میلیون تومان نیمه دوم پارسال به مددجویان ساکن در مناطق محروم اهدا شد. آخرین خبر این بخش این که مهلت نامنویسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 تا ساعت 24 پنجشنبه سوم خرداد تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور با بیان اینکه تا ظهر امروز بیش از 41,000 داوطلب در این آزمون نامنویسی کردند گفت داوطلبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش می توانند در این آزمون نامنویسی کنند. آقای توکلی افزود دفترچه راهنمایی ثبت نام نیز در این پایگاه اینترنتی منتشر شده است. در پایان با آگاهی تا میرسانم فردا یک شنبه 30 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر است با 4 رمضان 1439 هجری قمری و 20 می 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید و طاعات و عبادات شما هم در سومین روز از ماه مبارک رمضان امیدواریم که مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه.
Allah, Allah, la ilahe illallah.
خب ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و فعالیت‌های فراوان قرآنی در مؤسسات و نهادهای مختلف صورت می‌گیره، از جمله مجمع عالی تفسیر حوزه علمی قم که عهده‌دار اعزام استادان تفسیر به مناطق مختلف کشور هست که حدود چندین سال اتفاق داره میفته و به هر حال منشأ آثار و برکات فراوانی هم هست. امشب می‌خوایم با جناب مجتهد المسلمین سید مرتضی میرکتولی دبیر مجمع عالی تفسیر حوزه علمی قم اگر تلفنشون رو پاسخ بدن گفتگو کنیم و ببینیم چه تحولاتی در مجمع عالی تفسیر حوزه صورت گرفته، چه اعزام‌های صورت می‌گیره و چه فعالیت‌های اثر این مجمع داره. با ما همراه باشید. مجمع عالی تفسیر حوزه علمی قم از 4 سال پیش با هدف آشنا کردن بیشتر مردم با تفسیر قرآن اقدام به اعزام استادان تفسیر به نقاط مختلف کشور کرده و طی این سالها هم اقدامات خوبی صورت گرفته. در سال اول حالا 30 نفر، سال دوم 60 نفر، سال سوم 100 نفر و امسال هم زارم 160 نفر به داخل و خارج از کشور اعزام کرده برای بیان تفسیر قرآن کریم در میان جمع مردم. ارتباطمون با جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی میرکتولی دبیر مجمع عالی تفسیر حوزه علمی قم برقرار شده. آقای میرکتولی سلام، شبتون بخیر، طاعات باتات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم محضر شما و همه شنوندگان رادیو معارف عرض ادب و احترام و قبولی اعمال و عبادات رو دارم.
متشکرم. ما یه 2 دقیقه هست که داریم تلاش میکنیم که با شما گفتگو کنیم.
خیلی ببخشید.
سلامت باشید. خواهش میکنم. شاید که قبول بشه. آقای میرکتولی میشه یه مقداری در ابتدا ما رو با اصلا فعالیت های مجمع عالی تفسیر آشنا کنید که اصلا با چه هدفی تشکیل شد، تأسیس شد، چند سالی که از تأسیسش میگذره و چه فعالیت های روزانه و روتینی داره این مجمع؟
محضر شنوندگان عزیز عرض کنم که مجمع عالی تفسیر قرآن کریم با همت جمعی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم از سال 88 فعالیت خودش رو آغاز کرد.
بله.
هدف اصلی این مجموعه گسترش درس‌های قرآن و به متن آوردن آیات قرآن در حوزه علمیه و در مراکز علمی و تخصصی و دانشگاه‌ها بوده. یعنی ما تلاش کردیم که قرآن از حاشیه بر حاشیه بیرون بیاد، وارد متن حوزه بشه و این متن محور دراست و محور گفتگو قرار بگیره، که به حمد الله اکنون در حوزه علمی قم قریب به 500 درس تفسیر، بین 450 تا 500 درس تفسیر در حوزه تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی و علوم قرآن و آیات الاحکام فعال شده و به حمد الله یک حوزه بانشات و بالنده‌ای رو امروز ما در عرصه علوم و معارف قرآن داریم.
بله.
هدف دیگه ما این بود که بعد از شکلگیری و نضج درس‌های تخصصی و اجتهادی در متن حوزه، رفته رفته افرادی که می‌توانند در محیط‌های عمومی یا در نهادهای تخصصی مثل دانشگاه‌ها یا مراکز علمی تفسیر رو به صورت خیلی عالی و در یک تراز مقابل قبولی ارائه بدن شناسایی بشن، افرادی که صاحب بیان یا صاحب بنان هستن شناسایی بشن و به محیط‌های قابل عرضه تفسیر در داخل و خارج اعزام بشن، که به الحمدلله از 4 سال قبل ما بحث اعزام مفسران رو به پهنه ایران آغاز کردیم.
بله.
30 شهر شروع شد و امروز به 160 نقطه ایران رسیده که 160 مفسر به داخل کشور و بعضن خارج کشور برای گسترش معارف قرآن و محجوریت زدایی از متن و محتوای قرآن به حمد الله اعزام شدند و تلاششون رو از 3 روز پیش آغاز کرد.
بله. آقای میرکتولی، ظاهرا معاونت تبلیغ هم در مجمع شکل گرفته. آیا این معاونت فقط عهده‌دار اعزام مبلغ به همین صورتی که شما فرمودید هست، یا ما شاهد در واقع تبلیغ شیوای نوین هم شاهدش خواهیم بود؟
این کاری که الان شده ببینید در تراز در واقع اعزام مفسران سطح کشور، یعنی مسئولین سازمان تبلیغات میگن ما 53,000 نفر امسال به سراسر کشور اعزام داریم.
درسته.
اون مجموعه 53,000 نفر یک طرف و این مجموعه‌ای که شما اعزام میکنید که 60 تاش با سازمان تبلیغات، 270 تاش هم با دفتر تبلیغات است، این مجموعه همگی به یک طرف، یعنی از نظر تراز کار و وزن کار و در واقع تهیه و آمادگی که برای اون میشود در اون تراز قرار داره. خب البته این آغاز کار ما هست، ما امیدوار هستیم که 1000 استاد سطح عالی و خارج حوزه علمیه همه مجهز به تفسیر بشن، تفسیردان بشن، تفسیرگو بشن و یه روزی ما به 1000 شهر ایران 1000 مفسر اعزام کنیم.
انشاءالله.
این آرزوی ما هست که دور از دسترس هم انشاءالله نخواهد بود. ما در یک دهه نیمی از اساتید حوزه رو وارد حوزه تفسیر کردیم، امیدواریم که نیمه دوم هم در دهه آینده وارد بشن. اما همین مدل کار رو انشاءالله در حوزه علمی نجف در همین تابستان امسال انشاءالله اونجا شکل خواهد گرفت و با سفری که به نجف انشاءالله خواهیم داشت سعی میکنیم که همین مدل کار رو، یعنی گسترش سینه به سینه و چهره به چهره دروس تفسیر در متن و در متن و در مکاشی حوزه رو انشاءالله در متن کارشون بگذارن. البته اعزام مفسران امیدوار هستیم که به رمضان خلاصه نشه، در ادوار دیگه یه سال خصوصا در ایام تعطیلات هم ما بتونیم به خارج کشور یا داخل کشور اساتید رو به خانواده هاشون اعزام بکنیم.
درسته. آقای میرکتولی، به هر حال خیلی از مساجد کشور ما به هر حال امام جماعت راتب دارند و مرتب هستند، برنامه‌ای برای آشنایی اونا و لااقل شیوه های تبلیغ و شیوه های بیان تفسیری رو در نظر دارید که داشته برگزار کنید؟ اونها هم به هر حال یه حوزه جغرافیایی گسترده تایی رو شامل بشه این بیان تفسیری.
بله، وقتی اساتید ما در حوزه تفسیری شدن، وقتی تفسیر از پایه 7 تا 10 یکی از 3 درس رسمی حوزه شد، طبعا عموم حوزویان هم با این فن آشنا میشن، روش تفسیر و منهج تفسیر رو میشناسن و مهارت های بیان و تفسیر غالب ها رو انشاءالله یاد خواهند گرفت. البته اساتیدی که الان به مراکز استان ها و شهرستان ها رفتن، این اساتید فقط وظیفهشون تفسیر گفتن نیست، بخش عمده ای از کار اینها ایجاد کلاس های روشمند برای آموزش مهارت های تفسیر برای ائمه جماعات و بعضا طلاب مدارس هم هست، جدای از برنامه هایی که دارن، این هم در دستور کار ما هست. ولی به هر حال باید همه دست به دست هم بدیم که تفسیر در تمام مساجد گفته بشه. الان بحث خوندن یک صفحه از قرآن در مساجد ما
نهادینه شده.
دوستانی از جمع ما کتابی رو تدوین کردن، یک آیه از هر صفحه رو تفسیرش رو خیلی فشرده و جامع آوردن که
خیلی خوبه،
بتونه همون یک آیه رو از یک صفحه در روز بگه. در قالب 2 جلد این کتاب چاپ شده
انشالله.
و انشالله که بتونیم رفته این خلاف انشالله.
خیلی متشکرم. گفتگوی بود با جناب حجت الاسلام المسلمین سید مرتضی میرکتولی، دبیر مجمع عالی تفسیر حوزه علمی قم. آقای میرکتولی، براتون از سلامت موفقیت دارم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید و ما امیدواریم که به هر حال شاهد گسترش این پدیده ارزشمند باشیم در سراسر کشور، مساجد سراسر کشور، مدارس سراسر کشور، و انشالله روزی باشه که همه آحاد مردم به نوعی با تفسیر قرآن آشنایی مختصری لااقل پیدا کنند.
انشالله امیدوار هستیم.
متشکرم.
در انتظار قرآن ناطقی انشالله. با انشالله پذیرش قرآن در ایده علم و عمل
انشالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای میرکتولی. من ممنونم از دوستان ارزشمندی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله تشکر میکنم از همکارانمون در واحد خبر که اخبار معارفی و همچنین گفتگوی ساعت 21 رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. قبل از هر چیز هم پوزش میطلبم از همه شما دوستان ارجمند که با این صدای خشدار و سرماخورده در خدمتتون هستم. بنده رو عفو بفرمایید. و اما مجموع برنامه‌هایی که در بخش شبانگاهی تقدیم حضورتون خواهد شد بدین شرح هست. فلسطین عنوان برنامه‌ای است که تا لحظات دیگر خواهید شنید. سپس دعای افتتاح رو در ساعت 21:45 دقیقه به زمزمه خواهیم نشست. ساعت 22:20 دقیقه با برنامه حقیقت بندگی در خدمتتون خواهیم بود و از سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در این برنامه بهره‌مند خواهیم شد. 22:50 زیر نور ماه پخش میشه و رأس ساعت 24 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما دوستان ارجمند خواهد رسید. بعد از خبرها نوبت به برنامه شاهد میرسه که در ساعت 35 دقیقه بامداد تقدیم حضورتون خواهد شد. پس از آن تفسیر آفتاب رو خواهیم شنید، تفسیر سوره مبارکه حمد و سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 1:20 دقیقه تفسیر خلوت انس پخش خواهد شد. بخش هایی از دعای ابو حمزه صومالی رو خواهیم شنید با نوای حاج ماشاءالله عابدی. در ساعت 2:05 دقیقه برای بیداری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو میشنویم با موضوع بربریت تمدن غرب در مقابل تمدن ایران اسلامی. ساعت 2:35 دقیقه برنامه مناجات رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ساعت 3 بامداد همکاران ما با برنامه بهشت اجابت، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان، از این ساعت برنامه خودشون رو آغاز میکنن و در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:23 دقیقه است. ضمن دوستانی رو هم خدمتتون عرض کنم که نیمه شب شرعی 14 دقیقه بامداد. فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی بود که تقدیم حضورتون خواهد شد. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. باز هم از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم برنامه فلسطین رو بشنویم. مرور تاریخ فلسطین از زمان اشغال تا امروز که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، عبادت هاتون قبول. از امشب با برنامه فلسطین، کاری از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، در خدمت شما ایم و پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور می کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید.
هفتاد سال ایستادگی و پایمردی، هفتاد سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
که در قدیم کنعان